این درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 385، صفحه 745، تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1372.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و سید نفوسنا عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم عنوق الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وينبطى هذا التبحر كأن عدم التمكن من العمل بكلا الفرضين إن كان لعدم القدرة على ذلك مع سوام المقتضي للعمل فيهما، فالخارج هو غير المقدور وهو العمل بكل منهما مجامعا مع العمل بالآخر. بحثر تعارض استصحابین می باشد. عرصت شد تعارض استصحابین دو قسم دارد و قسم دومش برای چهار صورت می باشد. صورت اول و دوم محل کلام بود، مدعای مرحوم شیخ انصاری این شد که در این دو صورت استصحابین تعارض می کنند و تفاوت. دلیلشون هم بر مسئله اقامه شد. خلاصه دلیل این بود که اخبار لا تنقض این مورد رو شامل نمی شود و استصحابین متعارضین حجت نمی باشد. بر مسئله دو توهم و دو اشکال وجود دارد. اشکال اول رو در جلسه گذشته توضیح دادم. خلاصه توهم و اشکال این بود که چرا در مورد استصحابین متعارضین ما قائل به تحقیر نشدیم؟ بعد مثال زدم، گفتم چطور میشه در باب همی که مولا به این شکل اون هم رو بیان کرده هم غز کل غریقه، دو نفر دارن غرق میشن، هر دو بر فضیلت ساوی هستن. اینجا فقها حکم می کنن چون هر دو رو نمیتونی نجات بدی مخیر، یک کدام رو انتخاب کن متعتد داخل باشه. در باب استصحاب هم همین حرف بزنید. حدیث لا تنقض شامل می شود به عمومش به استصحاب رو، چون تعارض دارن شمولش هر دو مورد رو محضور دارد. ما قائل به تخییر بشیم بگیم مخیر حقی هر خدا معظیم دو استصحاب رو بر تحت امون لا تنقض حجت بدانیم محضور یا نه. این خلاصه اشکال و ترحم از بعد. شیخ انصاری از این توهم جواب میده. خلاصه جوابشون این است که قیاس با استصحاب با باب تضاهم قیاس مع الفارق است و به عبارت دیگر قیاس باب تعارض به باب تضاهم صحیحی. توضیح مطلب این است که در باب تضاهم عمق کل طریق مقتضی خود چون بر هر دو فرد موجود است، مانع آمده است جلو فعلیت حکم رو گرفته است. در این صورت بلا اشکال هر دو مقتضی دارد، مانع از یکی وجود دارد. بذار شما مخیرین یک مورد رو از تحت خودشون خارج کنید، ولی مورد دیگه چون مقتضی دارد در خودشون داخل باشه. یک غریق رو نجات بود، این مسلم مقتضی خودشون بودید. لیکن در باب تعارض و محل بحث ما که باب استصحاب باشه، چون علم اجمالی داریم که یکی از این دو یقین منتقد شده، این وجود علم اجمالی باعث می شود که حکم لا تنقض مقتضی نداشته باشه، چون دلیل می گفت و خنق و یقین را به شک ولی انقض و به یقین آخر. اینجا یقین آخر آمده، یقین دیگه نفره. این علم اجمالی، چون این یقین وجود داره مقتضی برای حکم لا تنقض موجود نیست. مقتضی که موجود نباشد در هیچ کدام حکم به جریان استثبات نمی می‌فرمایند بله ممکن است در باب استصحاب هم یه نحل تضاهمی نفر کنید به این معنا که علم اجمالی در مسئله وجود نداشته باشه. دو ظرف آدم حالت سابقشون طهارت بدون علم اجمالی در هر کدام نام شب پیدا میکنه. اینجا ممکنم هست در مقام عمل جرایان این دو استثاب با هم تضاهم کنند. خب در این صورت ما میگیم علم اجمالی که وجود نداره تمام از جرایان استثاب بشه. هر دو استثاب در مقام عمل مشکل آفرین میشن. در این صورت میگیم باب تنافی بین دو استثاب مقتضی برای جرایان حکم استثاب وجود داره. خب در این صورت ما فتوا میدیم به تخییر. حالا الان اشاره دقت بکنید در همچه موردی اگه فرض بشود میتونیم حکم کنیم به تخییر و جریان یک اتصاب مخیر. لیکن مشکل این است که پیدا کردن مصداق برای این مورد مشکل است، بلکه بالاتر اصلا ممکن نیست همچه تضاهمی وجود بگیرد. به خاطر این که لا محال تنافی به باید از ناحیه علم اجمالی باشه. شما نمیتونید موردی پیدا کنید که بین استصحاب تنافی تعارض تظاهر هر چی اسمش میگذارید وجود داشته باشه، ولی این تنافی منشأش علم اجمالی نباشه. پس نتیجه این که قیاس ما نحن فی بباب تظاهر قیاس مع الفارق میباشد. اینم جواب از توهم اول. چند خط و عبارت رایتی بفرمایید بسید. ویندفع هذا التوهم، این توهم که قیاس باب استصحاب بود به باب انقذ کل غریقین باب تظاهرم دفع می شود به ان عدم التمکن من العمل به چلای فردین، عدم التمکن از عمل به هر دو فرد، این که انسان نتونه هر دو فرد رو انجام بدهد بر دو قسمه، تارتن به خاطر این است که مانع وجود داره، مقتضی موجوده، مانع عمل جلو عمل رو میگیره، اینجا تخییره، ولی تارتن اصلا مقتضی و حکم وجود نداره، اونجا استصحاب این تعارض میکنن، تصاحب میکنن، وقت میشه این طبق رو به این که عدم تمکن از عمل به هر دو فرد امکان برای عدم قدرت بر او در مقام عمل نه قدرت بر انجام نداریم، نه قیام المقتضی للعمل فیه، ما تا اینکه مقتضی عمل بر هر دو وجود داره، فالخارجه و غیر المقدور. اینجا قبول داریم اون چه که خارج می شود از تحت دلیل غیر مقدور است که یک فرد باشه، میگیم هر دو فرد رو جمع بینیم که هر دو غریق رو نجات بدیم ممکن نیست. خب بسیار خوب، پس جمع لازم نیست چون غیر مقدوره، یکی رو نجات بده کافیه. پس آنچه که خارج می شود او غیر مقدور است، که غیر مقدور چیه؟ هو العمل به کل من هما، عمل به هر دو فرد مجامعا مع العمل بالآخر، هر دو رو با هم نجات دادن. اما فعل احد هما، اما انجام یکی از دو فرد نجات یک انسانی که منفرد از دیگری است، فهو مقدور، این مقدور فلا یجوز ترکو، ترکی شاید نیست چون مقتضی حکم وجود داره، انقاض قرید حکمش هست، یکی رو نجات بده و نمیتوانی ترکش کنی. و فیما نحن فی لیس کذاله، اما در بحث استصحاب و تعارض استصحاب مسئله چنین نیست که مقتضی هر دو وجود داشته باشه، زیرا بعد از این که علم به طور اجمال حاصل شد، علم اجمالی داشتیم، دیگه مقتضی لا تنقض وجود نداره، چون لا تنقض وقتیست که بعدش علم نباشه، اگر علم آمد دیگه جای جریان لا تنقض نیستش، زیرا بعد از علم اجمالی نمی باشد مقتضی برای حرمت و نقض هر یک از دلوقتین موجود، موجودم که منع عنهما منع کرده باشد از این دو یقین، از جریان این دو یقین و دو استصحاب عدم قدرت. چنین نیست که مقتضی موجود باشه شما نتوانی هر دو رو به فعلیت برسونی، نه اینجا اصلا مقتضی و حکم وجود نداره، وقتی مقتضی وجود نداره دیگه اصلا تخییر معنا نداره که بین این دو حکم مخیری، نخیر مقتضی و استصحاب در اینجا نیست، مقتضی که موجود نبود استصحاب وجود نداره، پس زیرا بعد اینکه علم به طور اجمال داشتیم لا یکون المقتضی، نمی باشد مقتضی برای حرمت و نقض هر دو یقین موجود که منع عنهما، مقتضی موجود است به این شکل، به این حالت که منع کند از اینجا عدم قدرت شما، مقتضی باشه قدرت نباشه مثل باب تظاهر، نه خیر اینجا اصلا مقتضی نه، مثال هذا بله، مثال برای این مورد که مقتضی باشه ولی شما قدرت نداشته باشید، مثال برای باب تظاهر در استصحاب به این شکل ممکنه فرض بشه، ان یکون هناک، این که در این مورد دو استصحاب باشند به شکل مستقله و دو تا شک مستقل که ممتنع باشد شرعن و یا عقلا عمل به هر دو، بدون علم اجمالی به منتقد شدن یکی از دو مستصحاب به یقین ارتفاع، بدون اینکه علم اجمالی داشته باشید و یقین به ارتفاع داشته باشید، علم اجمالی وجود نداره. دو تا شک مستقل نداریم دو تا معیه، ولی جریان هر دو اتصال به هم تفاهم داره. فإنه یجب بین اذن در این انقام بر علم اجمالی نداریم. مختزی و حکم الله تنقض وجود داره، چون مختزی وجود داره هر دو که به هم جمع نمیشه، اینجا میگیم حکم الله تنقض در یک مورده. فإنه یجب بین اذن واجب است در این انقام عمل با احد هم المخیر به یکی از دو اصحاب مخیر و ترک دیگری، فيكون الحكم الظاهري معدى احدهما، فالحكم الظاهري الاستصحابي معدى يجي عزين دو، يجي عزين دو استصحاب جاري مشرب مشه حكم الظاهري. خب سؤال اگه همچه موردی فرض میشه، چرا شما این مورد در باب تعارض استصحابه نگفتید، حکم شده یا نکردید؟ میفرماید این فرض بود، بر عالم واقع نسبت نداره. و انما من نذکر هذا القول، این قسم رو مثل اقسام تعارض و استصحابان ذکر نکردیم لعدم الحصول على مصداق الله، چون مصداقش پیدا نکردیم. فإن الاستصحابات المتعارضة، زیرا استصحابات المتعارضة همیشه تنافی از ذات علم اجمالی است. شما جایی ندارید تو استصحاب متنافی و متعارض باشن بدون علم اجمالی. فإن استصحابات المتعارضة تكون التنافي بينهما از جهت یقین به ارتفاع یکی از دو مستصحاب چنان علم اجمالی باشد. وقد عرفت ان عدم العمل بکلا الاستصحابین، شناختی که عمل نکردن به هر دو استصحاب نمی باشد مخالفت با دلیل استصحاب که سبقها العجز، که مجدد قرار داده باشد این مخالفت را عجز و عدم قدرت شما. چنین نیست که عدم قدرت شما باعث شود که به هر دو استصحاب عمل نکنید تا مخالف با دلیل استصحاب شمرده بشه. بگیم مخالفت با دلیل استصحاب حرامه، درست نیست، باید در یک مورد به دلیل استصحاب عمل کنید. مثلا اینجا به خاطر عدم مقتضی و انه نقض الیقین بالیقین، چون این مورد که شما علم اجمالی دارید نقض یقین به یقین هست، اشکالی نداره. فلن یخرج از عموم الله تنقض، از عموم الله تنقض لا تنقض الیقین بالشک، خارج نشد عنوانی که منطبق بر واحد تقدیری باشد. شما نمیتونید یک عنوانی رو از اون استخراج کنید که منطبق باشد بر یکی از این دو مورد تخیرا بگی استصحاب در احد هما تخیرا جاری کنید. نخیر، همچه عرض کنم که مسئله وجود ندارد، بخاطر اینکه مقتضی جریان استصحاب در معنی موجود نمیباشد. پس بنابراین استصحابان تعارض میکنند و تفاوت نوبت به تخییر نمیرسد. و ایضا فلیس المقام من قبیل ما کان الخارج من الحال فردا معینا فی الواقع غیر معین عندنا. توهم دوم دقیقا بر مدعا هماهنگ با توهم اول است، الا این که در ذکر مثال با یک دیگر متفاوت می باشد. توضیح مطلب این است که مستشکل می گوید ما موردی داریم که تنافی در اون مورد مثل تنافی و تعارض استصحابه می باشد. در اون مورد فقها و اصولیین حکم به تفاوت نکردن، بلکه حکم نمودند به تخییر. چرا همان حکم رو بر استصحابه شما مطرح نمی‌کنید؟ بیان اون مورد و مثال این است، فرض کنید مولا فرموده است اکثر مل علماء این بگو با هم ثم قال ولا چکر زیده اینم دلیل خاص امر زید بر ما مشتبه شد ندانستیم مراد از زید و اصولی یا زید و نحنی کدام رو مولا گفته اکرام نکن زیدی که عالم اصولیه یا زیدی که عالم علم نحن در اینجا فقها میگوین هر دو مورد که نمیشود در فقه داخل بود هر دو موردن نمیشه از فقه خارج هر دو زید رو شما اکرام نکن پس بنابراین جوران امر بین محظورین باید در اینجا حکم کنیم به تخییر بگوییم یک زید رو مخورن اکرام کن تحت آن باقی بگذار زید و دیگر رو از تحت آن خارج همین دوام رو چش کالی برو بر باب استصحاب مطرح حدیث لا تنقض عام از این طرف علم اجمالی داریم که هر دو مایع رو نمیتونه شاملیش هر دو بگیم تا نه و بنابراین در اینجا مخیر باشیم هر مورد رو که دلمون خواست تحت عموم لا تنقض داخل خدا مرحوم شیخ انصاری جواب میدن میفرمایند که ما در جواب توهم گذشته بیان کردیم که تخییر به شرطی است که و در صورتی است که مقتضی حکم وجود داشته باشد در مثال شما مقتضی حکم وجود دارد هر دو زید عالم هستند اکثر العلماء شاملشون نیست مقتضی هر دو حکم موجود است مانع فقط میاد یکی رو برمید دیگری تحت عموم عام دار لیکن در باب تعارض استصحابه وجود تعارض و بودن علم اجمالی باعث می شود که مورد از باب استصحاب خارج بشه. درست یقین صادق و موضوع گذشته و مستصحب وجود داره که این مایع باشه، ولی از این طرف دلیل استصحاب میگه اگه شک بود یقین صادقتو نقض نکن. در پایانشم میگه اگر علم بود جای استصحاب نیست. در اینجا علم موجود است، ما علم اجمالی داریم. نوبت به جریان استصحاب نمیرسه. پس نتیجه این که در حقیقت در اینجا تنافی استصحابه باعث سقوطشون می شود از حجیت. در پایان این بحث یک نکته رو متذکر می شود. می فرمایند از کلمات گذشته ما معلوم شد که چون علم اجمالی وجود دارد مورد از باب استصحاب خارج میشه، مورد تعارض استصحابه، لذا بی خود به دنبال مرجح هم نباید برید. اگه دو استصحاب متعارض برای یکیشون پنج تا اصل دیگر مرجح هم پشتوانه شد، دو سه تا اصالت البراءه و فرض کنید اصول دیگه هم زمینه کردید، مرجح یکیشون شد، این مرجح ها ثمره نداره، استصحابین متعارضین رو از حالت سقوط نجات نمیدن. این صورت اول و دوم حکمش مشخص شد. صورت سوم رو هم اشاره بکنیم، مطلبی نداره، بحث رو تمام. صورت نتیجه تساقط از رجوع الى دلیل صالح هست. در اونجا حرف دیگر در باب تعارض به خاطر ادله خاصه، آقایون میگن ولو قاعده اولیه تساقط روایتین متعارضین، لیکن چون نفس خاص داریم که تساقط نیست و تخییر است، فتوا به تخییر میدن. نفس خاص داریم در باب دلیلین متعارضین، اونم روایتین متعارضین به نظر من. پس اولا شامل کل عبوده متعارضه نمی شود، فقط روایته متعارضه این تخبیره. ثانیان شامل عبوده شامل دلیله متعارضه این هم مطلقه می شود، ولو دفع اماره زنی هم با هم تعارض کنن حکم ثانویشون تخبیر باشه. شامل تعارض اصله متعارضه این چه استطابه چه غیره نخواهد شد. اصله متعارضه این لا محاله تساقط می کنن یرجع الى دلیل امثاله، یعنی الى اصل امثالش دیگه، دلیلی که در مسئله وجود نداره به لاب اول تنسی که به اصل نمی داشتی. بسیار صورت سوم این بود که دو اصل با هم تنافی دارد، لیکن اگر به هر دو اصل عمل کنی نه با علم اجمالی مخالفت عملیه کرده ای و نه با دلیل شرعی، و هر دو اصل هم ثمره شرعی دارد. مثالش مثل این بود که وضو گرفته با آبی که مردد است این آب پاک است یا نجس. دو شک داره و دو استصحاب جاری است. از یک طرف شک داره که وضو حالت طهارت براش حاصل شد یا استصحاب می کند عدم طهارت بقاء حدث، پس نمیتونه نماز کنه. از طرف دیگه شک داره ممکنه این آب نجس بوده، دست با این آب ملاقات کرده، پس بدن نجس شده. استصحاب می کند طهارت بدن، مخالفت عملیه هم با علم اجمالی پیش نیاد. می فرماید این صورت در حقیقت از باب تعارض خارج است، به هر دو استصحاب ما عمل میکنیم، مشکلی را هم پیش نمیاد. فتوا میدیم که این فرد مقدس است و بدنش پاک است. این هم خلاصه بحث از صورت خب عبارت تراجم هم و ایزن فلیس المقام من قبیل ما کان الخارج من العامن فردا معینا فی الواقع غیر معین عندنا. عبارت کن سری تر پیش بریم که نمانه از عبارت. توهم دوم اینه که مقام نمی باشد از قبیل اون موردی که خارج شده از آن یک فرد معینی در واقع، لا تکرم زیده غیر معین اندنا، در نزد ما معین نیست. نمیدونیم زید اصولیه یا زید نحویه هست مثلا. لیکون الفرد الاخر الغیر المعین، تا اینکه فرد دیگر غیر معین باقی در تحت آن باشه، زید اصولی مثلا باقی در تحت اکرم باشه. کما اذا قال اکرم العلماء و خرج فرد واحد غیر معین عندنا، زید از سعد از این علماء خارج شد، زید مشخص نیست زید پسر عمره یا زید پسر بچره، زید اصولیه یا زید نخلی هست. فیوم چنه هنا عیزن، در این صورت هم ممکن است خود به تخییر عقلی کنیم در افراد، بگیم عقل حکم میکنه که هر دو رو نمیتونه شما عرض کنم که ترک بکنیم، به خاطر اینکه یکی تحت عکم علماء قطعا داخله، از این طرف هر دو رو نمیتونه انتصال کنیم چون یک لاتوکن زیدن هم داریم، عقل حکم به تخییر میکنن. حالا دقت کنیم چرا مورد باب استصحاب از این موردم خارجه؟ علت استصحاب بالواقع، زیرا اگه استصحاب متعارض این باشن دیگه در واقع مقتضی استصحاب نیست، پس استصحابی نیست که شما حکم کنید بین که مخیر استصحاب رو در یکی جاری کنید، مقتضی استصحاب که نبود تساقطه، در هیچ مورد جای استصحاب نیست. علت استصحاب بالواقع یا در واقع استصحابی نیست، حتی یو علم از هنیش علم داشته باشید به خروج فردی از اون استصحاب و بقاء فرد دیگر، یعنی الواقع اون چی که واقع است بقاء یکی از دو حالت است و ارتفاع حالت دیگر، یقین در یک حالت باقیه حالت دیگر مرتفع شده، یکی از این دو درک یقین داری پاچه دیگری یقین داری نجسه، پس اصلا جای استصحاب نیست در اینجا. درست مطلق هم با اون دو مایه وجود داره، ولی در حقیقت با این علم اجمالی جای استصحاب نیست که شما استصحاب رو جاری کنید. نه نظیر بود بگر من بله باز در این مورد هم ممکنه فرق کنیم یک جایی رو که مثل این مورد باشه، ولی باز مقام فرضه که ما از خارج هم نیاز اینه داشت توضیح ندیدیم، ممکنه فرق کنیم که دلیل عام میداریم دو استصحاب هر دو مقتضی دارن، لیکن اون دلیل عام ممکن نیست هر دو در مقام عمل شامل بشه، اینجا خب ممکن است ما تفسیر عقلی کنیم. نه نظیر او در باب استصحاب ما لو علمنا علم داشته باشیم به وجوب عمل به یکی از دو استصحابی که ذکر شد و وجوب طرح دیگری، یقین داریم یکی از این دو استصحاب رو باید عمل کنیم و دیگری رو باید ترک کنیم. مثلا فرض بفرمایید در همین استصحابین متعارضه دلیل خاص و ثالثی آمد، الان تساقط استصحاب بی استصحاب، ولی فرض کنیم دلیل خاصی آمد گفت این دو استصحاب در این مورد که تعارض کردن موضوع ندارن، ولی تعبداً یکی از دو استصحاب رو جاری کن یکی رو ترک کن، اگه همچه دلیل خاصی داشتیم خب اینجا بسیار عقل حکم میکنم که به خاطر این دلیل خاص که میگه یکی رو عقل کن دیگری رو ترک کن، هر یک رو عقل کنی ترجیح بلا مراجعه، پس مخیری یک استصحاب رو عقل کن دیگری رو ترک کن. اگر همچه دلیل داشته باشیم که نداریم، بله نظیر این مورد عام در باب استصحاب ما لو علمنا به وجوب عمل به یکی از دو استصحابی که ذکر شد و وجوب طرح دیگری، دن حرام نقض عهد الیقینین به شک، بگیم که حرام باشه دلیل داشته باشیم که نقض یکی از این دو تا یقین به شک حرامه و وجب نقض الاخر به، از این طرف نقض این شک دیگه به یقین واجبه، همچی دلیل داشته باشیم عقل حکم تخییر میکنه، میگه یکی رو نقض کن دیگری رو نقض نکن. اما معلوم است ان ما نحن فی لیس کذلک، ما نحنی که چنین نیست که دلیل خاصی دیگه حتما یکی از دو یقین رو عقل کن دیگری رو نقض کن، به خاطر اینکه علم اجمالی یا ریشه هر دو رو میزنه، به خاطر اینکه معلوم اجمالا در ما نحن فی اون چیزی که علم اجمالی داریم بقاء یکی از دو مستحب است، نه به وصف زائد که شک لاحق باشه، مستحب و مایه وجود داره ولی نه با شک لاحق که شما استصحاب جاری کنید، بلکه با علم اجمالی. و ان معلوم اجمالا در ماننفی بقا یکی از دو مستحب است، نه به وصف زائد که شک لاحق باشد و ارتفاع دیگری، نه اعتبار شارع یکی از دو استصحاب را و القاء دیگری. اینجا دلیل نداریم که شارع یکی از دو استصحاب را معتبر کرده دیگری رو ملغا کرده، نمیدونیم کدوم معتبره کدوم ملغاست تا اینکه بعد بیاید دست از دار تخییر عقلی بزنیم. فتبین خلاصه کلام ان الخارج من عموم الله لا تنقض، اون که خارج رو از عموم لا تنقض لیس ظاهرا من المتعارضه، یکی از دو متعارضه نیست نه معینن و نه مخیرن، بلکه هر دو از تحت عموم لا تنقض خارج شدن. فلما وجب نقض الیقین بالیقین، چون نقض یقین به یقین در زیر دلیل استصحاب گفته شد واجبه، وجب تبدیل به آثار ارتفاع، واجب تبدیل بدیم آثار ارتفاع یقین صادق را بر اون مرتفع واقعی و ترتیب آثار بقا رو بر باقی واقعی، اون طاهر واقعی واقعا طاهره، نجس واقعی واقعا نجسه، ولی داری اونجا آیا استشهاد هم در هر کدام میتونیم جاری کنیم تا این مایه طاهر و پاک رو بفهمیم؟ نخیر دیگه جای جریان استشهاد نیسته. پس واجب از ترتیب آثار ارتفاع رو بر مرتفع واقعی، ترتیب آثار بقا رو بر باقی واقعی بدون ملاحظه حالت سابقه در اون بود. فیرجع الى قواعد اخر غیر الاستصحاب. اینجا استصحاب متعارض متفاقد رجوع به ارز کنم دلیل سالس خواهیم کرد. کما لولم یکونا، مثل این که اگر مطلوق به حالت سابقه نباشن، اگر حالت سابقه نداشتن چکا میکردیم؟ ببینیم مورد اصالت البراعه بود، مورد تخمیر بود، مورد اشتغال بود، چی بود؟ اینجا هم بعد به قواعد دیگه مراجعه میشه. ولذا لا نفرق و فی حکم، لذا میفهمن معیدی ذکر میکنم که عرض کنم که در این مواردی که علم اجمالی داریم و شبه محصورت، دیگه ما مراجعه نمی کنیم به حالت سابقه، کاری به حالت سابقه نداریم. اینجا میگیم اگر علم اجمالی داشتیم شبه محصوره بود باید احتیاط کنیم. چرا میگیم باید احتیاط کنیم؟ خب ممکنه حالت سابقه داشته باشن، جای استصحاب باشه. میفرماین نه، چون علم اجمالی داریم دیگه جای استصحاب نیستش، باید مثلا به احتیاط مراجعه کنیم. لذا فرق نمیذاریم در حکم شبهه محصوره بین بودن حالت سابقه با مشتبه طهارت و یا نجاست و بین عدم حالت سابقه معلومه با حالت سابقه توجه نداریم. فإن مقتضى الاحتياط فيهما، مقتضای احتیاط در این دو مورد از کن در این مشتبه شبهه محصوره و فيما تقدم از مسئله ماء نجس متمم کرن الرجوع الى قاعده طهاره. خب در این مواردی که مشتبهین به طهارت و نجاست باشن کاری به حالت سابقه نداریم، مقتضا رجوع به قاعده طهارت میکنیم. در این ماذکرنا یظهر، آخرین نکته‌ای که بیان میکنم من ماذکرنا یظهر انه لا فرق بر تساقط، اصلین تساقط میکنن، فرقی نیست بین این که یک اصل پنج تا مرجه اصلی داشته باشه یا نداشته باشه. من ماذکرنا یظهر انه لا فرق بر تساقط، بین این که در هر یک از طرفین اصل واحدی باشد و بین این که در احدهما بیشتر از یک اصل باشد. یه طرف چهار تا اصل معیدن یدک بکشه برای خودش، فایده ای نداره. پس ترجیح به کثرت الاصول، پس ترجیح به کثرت اصول بر یک طرف بنابر اعتبارشون از باب تعبد لا مجهلا. اگر اصول از باب تعبد حجت باشد، ترجیحشون به اصول دیگر وجهی براش نیست، چون علم اجمالی باعث میشود که عرض کنم اون اصل حجت نباشه، به خاطر اینکه مفروض این است که علم اجمالی باعث میشود خروج جمیع مجاری اصول را از مدلول لا تنبض الیقین به شک، بنابراین چه شناختی؟ چنانچه شناختی وقتی اصول به هم متعارض بود از سطح حجیت لا تنبض خارج اصلا دیگه بحث وقت ترجیح نیست. نه ام یتجه ترجیح، بله اگر ما استصحاب را از اصول و از امارات ظنیه بدانیم، اینجا دو تا اصل یعنی دو تا اماره دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، اگر یک اماره دیگه معید یک طرف بود اونجا ظن قوی میشود، ظن قوی بر ظن ضعیف مقدمه، بله متجه میشود ترجیح بنابر اعتبار اصول از باب ظن. نوعی چند خط تفسیر بعدی انشاءالله برای فردا. و صلی الله تعالی محمد و آله الطاهرین. اگر فرض کنیم به فرض محال چه مفید و این باشد و این فقط ولی اصلی باید اصلی زمین رو بشه اصلا و این بکنه خیلی میشه. مثلا دو تا استصحاب، یکی میگه استصحاب طهارت، یکی میگه استصحاب نجاست. بسیار خوب، اصالت البراءه حکم طهارت فرمه و این پیدا
قال لها مختطفة الطائرة فقد ذكرت
مصدر راه امام حلام امام
قدرت های بزرگ با اسلام مخالفند، نه اون اسلامی که فقط خلاصه بشه در دعا و مسجد، اون اسلامی که در صدر اسلام همه احتیاجات ملت‌ها را حل می‌کرده است، و اون اسلامی که در امور سیاسی ملت ها و در امور اجتماعی ملت ها مستقیما دخالت می کرده است. شما اگر صدر اسلام را ملاحظه کنید می بینید که اسلام از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حکومت تشکیل کرده است، قوای نظامی و انتظامی داشته است، در سیاست ها دخالت می کرده است و مسجد النبی مرکز سیاست اسلامی بود است و ثقل قدرت اسلامی. دست های ناپاک و عقل های ضعیف موجب این شد که بعد از رسول الله و صدر اسلام کم کم مردم را از اون مسائل اصلی که در نظر اسلام بوده است منحرف کنند و مردم را متوجه به فقط یک مسائل جزئی بکنند و در مسائل عمومی کلی که کشورهای اسلامی بهش احتیاج دارند بی‌طرف باشند و احیانا هم مخالف باشند. این یک نقشه شیطانی بود است که از زمان بنی امیه و بنی عباس طراحی شده است و بعد از اون هم هر حکومتی که آمده است تأیید این امر را کرده است و اخیراً هم که راه شرق و غرب به دولت‌های اسلامی باز شد این امر در اوج خودش قرار گرفت که اسلام یک مسائل شخصی بین بنده و خداست و سیاست از اسلام جداست و نباید مسلمانان در سیاست دخالت کنند و نباید روحانیون وارد سیاست بشن. اونها همون در مسجدها محبوس باشند و همه کارشون این باشد که برن نماز بخونن و سمترم هم دعا کنن و برگردن منزل. این یک نقشه بود است که از صدر اسلام ریشه دارد و امروز که دولت‌های شرق و غرب قدرت‌های بزرگ شرق و غرب در مقابل اسلام ایستاده‌اند به اوج خود رسیده و به حمد الله ملت ایران یک امر استثنایی است امروز و یک ملت استثنایی که شبیه ندارد. امروز شما نمی توانید یک کشوری را پیدا بکنید که تمام شعارهاش نه شرقی و نه غربی است.
محافظ آزادی و اسلام و قرآنی ما در
إلى استمرار الاشتباكات في مناطق كونيتس ويابلانيتسا. وذكرت مصادر القوات الدولية أن كافة الشواهد والدلائل تشير إلى أن الطرفين قاما بإجراء تنقلات عسكرية واسعة. أما المصادر الإسلامية فقد أكدت لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية بأن الهدف الرئيسي للكروات هو السيطرة على تلك المدن، لكنها لم تحقق أي نجاح في هذا المجال. ومن جهة أخرى قال قائد القوات الكرواتية أن القوات الإسلامية هي الآن بصدد فرض السيطرة على مدينة بوسواها، وأنها أسرت 30 جنديا كرواتيا في هجوم شنته قبل عدة أيام على إحدى المدن. احتدمت المواجهة بين المسلمين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في الأرض المحتلة على الرغم من تصعيد القمع الصهيوني، فقد واصل أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين تظاهراتهم المنفذة بالاحتلال وبالتفاوض مع الصهاينة. وقد تحدثت أرقام الأمس عن اعتقال العشرات من الشباب الفلسطيني وجرح 17 منهم برصاص الغدر الصهيوني. إلى ذلك قتل أحد عملاء الصهاينة لتعاونه مع قوات الاحتلال في قمع تحركات المسلمين. قصف الثوار المسلمون اللبنانيون أمس بصواريخ الكاتيوشا المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة. وقد أكد مصدر عسكري صهيوني وقوع الهجمات الصاروخية هذه، لكنه ادعى بأن القصف لم يؤدي إلى إلحاق أي خسائر وأضرار. على صعيد آخر، قصفت القوات الصهيونية بقذائف الدبابات والمدفعية بعيدة المدى أمس المناطق المحيطة بمخيم المبعدين في جنوب لبنان. ويأتي القصف الصهيوني للحيلولة دون قيام المبعدين الفلسطينيين هذا اليوم بتظاهرة ضد الاحتلال الصهيوني. هذا وقد ألحق القصف الصهيوني العنيف هذا أضرارا جسيمة بمزارع الأهالي في المنطقة. استمرارا لإجراءاتها القمعية لأبناء الحركة الإسلامية في مصر، فقد قامت قوات أمن النظام المصري باعتقال 30 مجاهدا مصريا. وتأتي الإجراءات القمعية التي ينفذها النظام المصري في اعقاب الهجوم الذي شنه المجاهدون المصريون الثلاثاء الماضي على وزير الإعلام المصري صفوة الشريف. من ناحية أخرى، أعلن محمد علي محجوب وزير أوقاف النظام المصري أنه سيتم تشكيل مجالس إدارية للإشراف على المساجد في أنحاء مصر. النبوة الأخير تفيد النتائج الأولية للاستفتاء العام الذي جرى في روسيا أمس بانتصار الرئيس بوريس يلتسين. فقد نقلت وكالة أنترفاكس أن بين 58 إلى 70% من أصوات المقترعين في 4 مدن في سيبيريا جاءت لصالح يلتسين. ومن مجموع 106 ملايين روسي يحق لهم الاشتراك في الاقتراع، كان 53 مليون مواطن روسي أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 7 من مساء أمس حسب لجنة الانتخابات الروسية. وبذلك تتحقق الأكثرية اللازمة لاكتساب نتائج الاستفتاء الشرعية المطلوبة. مشاهدينا الكرام، من الإذاعة المرئية للجمهورية الإسلامية.